أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امروز روز میلاد امام حسن عسکری بود، هدیه به روح ملکوتی ایشان صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. موضوع بحث ما مسیر ظهور بود. عرض کردیم که اگر بخوایم فهم درستی از مسیری که برای ظهور در پیش رو داریم داشته باشیم، بعد مسئله رو از اصل انسان شروع کنیم، از اون زمان که خدا آدم رو آفرید، که این فرایند آفرینش که تو قرآن حداقل 7 بار مطرح شده گراهای مهمی داره در خصوص آنچه که در ظهور قرار رخ بده. عرض کردیم که دوگانه حق و باطل از همون زمان اول شروع شد و دوتا نگاه هم از همون ابتدای آفرینش انسان مطرح شد. یه نگاه که ما اسمش رو گذاشتیم نگاه داروینی که شیطان اینو مطرح کرد، یه نگاه دیگه نگاهی بود که خداوند تو همین آیات مختلف پرداخت بهش. نگاه الهی این بودش که انسانو از سلسال همه مسنون آفریدیم، اما نفخت و فیه من روحی، شیطان منکر این نفخت و فیه من روحی شد. و عرض کردیم اون چرا گفتیم تلقی داروینی؟ از این جهت گفتیم که اون تلقی که میگه انسان همون حیوان ابزار سازه، سابقه انسانو از 2 میلیون سال قبل که انسان ماهر شروع میشه تعقیب میکنه، خروجیش در مورد آینده بشر میشه تکنولوژی. افق نگاهش این است که ربات ها میاند و دیگه ما رو کنار میزنند، چون ابزار انسان رو انسان کرد. اما نگاهی که از نزاع انسان و شیطان شروع میشه، نگاهی که نفخت و فیه من روحی در جوار سلسال همه مسنون در مورد انسان قائله، این نگاه خروجیش دعوایی میشه که بین انسان و شیطان خواهد بود. و عرض کردیم که برای همین مهمترین دعوای انسان، دعوای انسان و شیطانه، مسئله انسان. و شیطان اول کار قسم خورد من همه رو گمراه میکنم غیر از مخلصین. آخر جلسه قبل نکته ای رو عرض کردم، اونم این بودش که به نظر میاد یاران امام زمان تو رده مخلصین باشن. این جلسه یه مقدار میخوام این نکته رو بیشتر بازش بکنم، ببینم حالا اینکه به نظر میاد چقدر، به نظر میاد این حرفای ما چقدر مندرآوردیه، چقدر مستند است به آیات و احادیث. تأکید میکنم من حدیثی که صریحا این رو بگه پیدا نکردم، این یه برداشت منه، اما برداشتم میخوام شواهدی بیارم که این برداشت قابل دفاع یا قابل دفاع نیست، چون حدیث صریح نداریم. قاطع نمیگم که، یا موضوع بحث ما اینه دیگه، ما میخوایم افق ظهور رو بفهمیم. اگه دوستان یادشون باشه جلسه قبل گفتم دعوای آدم و شیطان تا روز ظهوره، الی یوم الوقت المعلوم، یه مهلتی خواست تا یوم یبعثون، خدا مهلت رو کرد تا یوم الوقت المعلوم. برای مسئله ظهور توی آفرینش انسان مطرح شد خلیفت الله انی جاعلن فی الارض خلیفه. کی اون خلیفه ایست که دست میگیره؟ خلیفه گذاشتن که خلیفه بشه یا خلیفه گذاشتن فقط اسمش باشه؟ عرض با این بودش که خلیفه زمانی خلیفه میشه که خلیفه بشه، یعنی اینها شأن خلیفگی رو دارن اهل بیت پیامبران، اما کدوم است که به خلافت میرسد بالفعل؟ امام زمانه و بعد تو رجعت بقیه ائمه، یعنی خلافت باید حاصل بشه توی زمان مثلا داوود حاصل شد، یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بما اراک الله. داوود خلیفه شد موقت، سلیمان خلیفه شد موقت، اما این خلافت مون تا محقق بشه، اون خلافت جامع حاصل نشد. خب عرض ما این بودش که آیا واقعا یاران امام زمان علیه السلام. یاران امام زمان هم منظورمون یاران خاصه، وگرنه میدونید که یه 313 تا اصلی ان، اینا که شروع به حرکت میکنن دیگه جماعت ها میان، 10,000 تا از خراسان میاد، فلان میاد، تو روایات افراد میپیوندن. اما تا این حتی اذا کملت العده الموصوفه به 319، میگه کی میشه؟ میگه تا این که این عدد 313 کامل نشه نمیاد. پس ما بحثمون سر این یاران خاصه، وگرنه دیگرانی هم هستن. این یاران خاص بنده ادعا کردم جلسه قبل که اینها جز مخلصینن نه مخلصین، و حالا میخوام شواهدی تو آیات و روایات برای مسئله بیارم. خب یه نکته که جلسه قبل اشاره کردم خیلی با سرعتم گذشتیم این است که خدا میگه از عاقبت همه عبرت بگیرید، فانظر کیف کان عاقبت المنذرین الا عباد الله المخلصین. از عاقبت حتی اصحاب یمین باید عبرت بگیریم، چون اصحاب یمین که مخلصین نیستن، مخلصین همون سابقون از سابقونند. این نکته، اما این دلالتش هنوز خیلی واضح نیست. برم سراغ احادیث. دقت کنید از احادیثی که تو بحث غیبت اومده، همه تونم میدونید، یکی دوتارم نیست، 10 تا 20 تارم نیست، خیلی خیلی بیشتر از این است، درباره فلسفه غیبت، درباره چرای غیبت، این است که لتمحسن، به تعبیر هست امیر بذارید این عبارت هست امیر رو بخونم، والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. امتحانهای الهی هرچه به ظهور نزدیک میشیم شدت میگیره. این فکر میکنم جز واضحات معارف شیعه است. فتنه های آخر الزمان، همه ما ظهور رو با مفهومی کنارش میفهمیم به اسم فتنه های آخر الزمان. این فتنه های آخر الزمان از کی شروع شد؟ از کی شروع شد؟ این سوال سختی، از کی شروع شد؟ لااقل لااقلش از زمان پیامبر. آخر الزمان از کی شروع میشه؟ تا حالا فکر کنید آخر الزمان از کی شروع میشه؟ من تازه به نظرم آخر الزمان خیلی زودتر شروع شده. انا و ساعه که هاتین، پیامبر فرمود انا و ساعه که هاتین، یعنی مثل این دوتا انگشتم اینجور کنار هم، انا و ساعه که هاتین، ساعه یعنی قیامت، آخر الزمان که پیامبره آخر الزمان بگیم یا نمیگیم؟ پیامبر خودم پیامبر آخر الزمانه. این آخر الزمان یاد چشتون رو باز کنید. ما خیلی وقتا دوروبر خودمون رو فقط ببینیم، فکر کنیم آخر الزمان، ما تو دور آخر الزمانیم، یعنی مثلا امسال و سال بعد و همین 5-6 سال آینده تموم میشه. آخر الزمان طول میکشه. البته انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. اما غریبا چه غریبایی؟ اینا میخوام مسیر ظهور رو بگیم. خب بذارید من حالا احادیثی که کاملا نازل، این حدیثی که از حضرت امیر خوندم، حضرت امیر میگه میخوام یه حدیثو خوندم، لتو غربلن نه غربلتن، این مضمون لتو محسن نه، تو احادیث ظهور زیاد اومده. اما این حدیث که به طور خاص الان از امیرالمومنین خوندم، این فراز توی نهج البلاغه هم اومده، من از توی کافی جلد 1 صفحه 369 خوندم براتون. این حدیث شروعش اینه، از امام صادق علیه السلام، ان امیر المؤمنین لما بوی بعد مقتل عثمان سعید المنبر. بعد از این که عثمان کشته شد و با حضرت علیه السلام بیعت کردن، بالای منبر رفت و خطب خطبتن یذکرها یقول فیها ان الا ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه، بلای شما مثل اولی که پیامبر خدا مبعوث کرده بود به شما برگشته، والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتغربلن غربلتن، تکانهای شدید، غربالگریهای شدید شروع شد، حتی یعود اسفلکم اعلاکم. حالا من اگه اوین نمیخوندم همه زیاده تو بود که آیه مال احادیث آخر زمانه، ولی آخر زمانه دیگه. سوال، من قبلا یه بار اومدم همین دانشگاه صحبت کردم، نمیدونم چند نفرتون اون موقع بودید، اینو گفتم غیبت از کی شروع شد؟ ما غالبا فکر کنیم از سال 256 هجری. غیبت از کی شروع شد؟ غیبت یعنی که غیبت کی؟ غیبت امام دیگه، غیبت سوزنچی که نیست، غیبت امام. غیبت امام از کی شروع شد؟ از رحلت پیامبر. غایب شد امام از جامعه، امام نیست. حتی زمان حکومت حضرت علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام بما انه امام منصوب من جانب الله قبول دارن، غیبت شروع شده. بل همین قربالو انداختند، بلیتکم آده که هیئتها یوم بعث الله النبی. خب میخوام این ذهنیت داشته باشید. اما من میرم سراغ احادیث امام زمان. فعلا یکی خواستم اول بگم. خب جالب، خود مرحوم کلین اولین حدیثی که تو بحث ابتلا و تمیز آورده اینو آورده، بعدش میره سراغ احادیث امام زمان. خود مرحوم کلینی واقعا فوق العاده است. این جمله که به امام زمان علیه السلام منسوبه که الکافی کافی لشیعتنا، البته تو دوره غیبت امام اومده، تو غیبت کبرا هم ظاهرا این جمله اومده، یعنی توی دیدارهایی که افراد داشتن، برای ما نمیتونیم قطع داشته باشیم از امامه، ولی میخوره از امام باشه. خیلی فوق العاده است مرحوم کلینی، فوق العاده است. آدم نمیتونه باور کنه این آدم چقدر آدم عمیقی بوده. ما فکر کنیم محدثه، احادیث دستش بوده، گزینش کرده توی یه عالم حدیث. بعد گزینشی که شما کار کنی تو کافی میفهمی آدم عجب فهمی از دین داشته، کتاب نوشته بدون اینکه از خودش حرف بزنه. آیت الله بهجت تعریف میکردن، این که استادی ما نقل میکنن، من آیت الله بهجت تعریف کردن، میگن من توی نجف که بودم یه سامرا مسکه رفته بودن، میگفت یه مجلسی رفتم یه خطیبی سخنرانی کرد، تو کل سخنرانیش یک جمله از خودش نگفت، تماماً حدیث گفت. خیلی کارها که آی بهجت تو خاطرش مونده، میگه من ندیدم اینجور کسی دیگه خطیبی یه منبر رفته فقط حدیث گفته. بعد اگه بدونی کافی کلینی تو کافی این کارو کرده، بحث های مختلف رو فقط حدیث میگه، حدیثاش هم چیده، فوق‌العاده عالی چیده. یعنی من ارادتی که به مرحوم کلین دارم یه ارادت خاصه. خیلی واقعا عجیبه این آدم. ما دست کم میگیم احادیثو تک تک میخونیم، ابواب کافی رو باب باب بخونید، حتی چینش بابهاش فوق العاده است. کتاب فقهی هم نوشته، عجیبه. تو یعنی میدونید، ببینید من لا یحضره الفقیه یعنی چی؟ کسی که نزدش فقیه حاضر نیست، یعنی کتاب فقهشو نوشته. اما من لا یحضره الحذیف جمله زیاد داره از صاحبش. مرحوم کلینی خیلی جمله از خودش کم داره. حالا این من گریز زدم بگم ما قدر اینا رو بدونیم، ما نمیدونیم چه گوهرهایی تو عالم هست. حالا حدیث اولو این میاره، حدیث دومش اینه، میگه ابن ابی یعفور گفت سمعت ابا عبدالله ویل لطغات العرب من امر قد اقترب، وای بر طاغیان عرب از اون امری که نزدیک شده. کی داره میگه؟ امام صادق علیه السلام. چند سال قبل؟ 1200 سال میشه دیگه، 1300 سال میشه. امام صادق 145 ظاهرا شهادت شونه. من امر قد اقترب، نزدیک یا دوره؟ وای بر طغات عرب از اون امری که نزدیک شد. بعد میگه که جوهل تو فدا کن. من جلسه قبل نم برای شما بحث رو کردم، فکر کنم اینجا بحث کردم که کلمه قائم تو احادیث ما وضوح نداره برای شیعیان که کدوم امامه. گفته بودم اینجا براتون شب قبل، نگفتم اینجا، حالا انشاءالله بله تا قبل امام رضا گفته بودم ها. بله اینو بعد یه بار مفصل بگم که تو عمده فضای عمومی شیعه نمیدونستن کدوم امام قرار قیام کنه. فضای خیلی 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 خاصشون، یعنی تک و توک احادیثی داریم که اونی که قیام میکنه دوازدهمیه، اما فضای عمومی احادیث این نیست. امثال ابو بصیر رو نمیدونستن. تو شما برید تو احادیث بررسی کنید، حالا ان شاءالله بعد مفصل بگیم. اینجا هم میخوام بگم که این که میپرسه همراه با قائم، ببین حضرت میگه که نزدیک شد، سری طرف میگه که همراه با قائم چقدر از عرب هست؟ داره همون عرب زمان خودشو داره میفهمه، یعنی میگه نزدیک شد، یعنی یا خود امام صادقه یا امام کاظمه دیگه نهایتش. تو ذهن این مخاطب این میگرد، اینجوری حدیثو بفهمیدا. بعد حضرت میگه یسیر، خیلی کم. میگه انما یصف هذا الامر لکثیر، طرف میگه، میگه کسایی که این ادعا رو میکنن امام زمانیان خیلی زیادن. حضرت میگه چی؟ لابد للناس من ایمحزو و یمیزو و یغربلو و یسخرج فی الغربال خلق کثیر. باید تمهیز، تمهیز خالص کردنه، تمهیز بشن، تمیز بشن، غربال بشن، و از این غربال خیلی ها میریزن بیرون، تو غربال کم میمونه. حدیث بعدی، ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد ایاسن، بعد از ناامیدی ها، ولا والله حتی یمیزو، ولا والله حتی یمحسو، ولا والله حتی یشقا من شق یشقا و یسعد من یسعد. به خدا قسم این نعم نمیاد بعد که ناامید میشن، تا اینکه تمهیز بشن، تا اینکه غربال بشن، تمیز بشن، تا اینکه اونی که شقیه تمام بکنه کارشو، اونی هم که سعیده تمام بکنه کارشو. حدیث بعدی که به بحث ما خیلی نزدیک میشه، شاید نزدیکترین حدیثی که میتونه مؤید بحث من باشه به لحاظ لغوی این حدیث باشه. موضوع بحث ما چی بود تا حالا؟ داشتم اینو میگفتم، یاران امام زمان، برداشت من این است که مخلصینند. این حدیث به لحاظ لغوی نزدیکترین حدیثی که من پیدا کردم، حدیث چهارم تو این باب، میگه سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا مردم فکر کردن ایمان آوردن کافیه و دچار فتنه نمیشند؟ ثم قال للی مل فتنه، امام پرسید گفت فتنه چیه؟ گفتم جلد و فداک الذی اندنا الفتنه تو فدین، اونی که ما میفهمیم فتنه شدن در دینه. حضرت هم نفی نمی کنه فتنه شدن در دینه. بعد حضرت توضیح میده، قال یفتنون کما یفتن الذهب و یخلصون کما یخلص الذهب. ذهب طلا رو برای که خالص کنن تو حرارت خیلی خیلی بالا میذارن، مذاب میشه، جوش میاد، جوش اومدن حالا طلا غیر جوش اومدن آبها، جوش میاد، این قلقل میکنه، طلاش کم کم خالص میشه. یفتنون فتنه، آتیش میزنن، آتیش زدن نیست، مثل آتیش زدن طلا، و خالص میشن مثل خالص شدن طلا. من گفتم نزدیکترین کلمه به خاطر کلمه یخلصون رو اینجا داره. حدیث بعدی وحشتناک، این آدم میشنوه، ان هذا حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال، حکایت شماها چیزی است که قلوب مردان اشمئزاز پیدا میکنه، بدش میاد. من فارسی نمیدونم چندش میشه، یا اینجور کلمه ای بعد بگیم، حکایتش اینقدر اعصاب خردیه، چی بگم من. فمن اقرب فزیدوه و من انکره فذروه، کسی که مطلبو میفهمه کم کم بهش اضافه کنید، کسی که انکار میکنه خیلی حرف نزنید، یعنی سوزنجی حرف نزن، تموم کن بس. حالا نه انکار میکنه چه نه، ولی میخوام بگم به خلاصه فهمیده سخته، منم نمیفهمم، فقط دارم حدیثو میخونم، حدیث امام نوشت. انه لابد من ان یکون فتنه یسق، اینو میخواستم بگم، فتنه یسق و فیها کل بطانه و ولیجه، بعد فتنه بیاد کر بطانه، بطانه هم بطنه هم خوراک، ولیجه دوست صمیمیه، تا هر دوست صمیمی و هم راهی بیفته، اینجوری فتنه ها مبتلا میشیم. حتی اینش وحشتناک، حتی یسقط فیها من یشق شعر به شعرتین، تا آدمی که ما میگیم مو رو از ماس میکشه، حضرت میگه مو رو دو تیکه میکنه، یه مو رو برمیداره دو تا مو ازش میکنه، اینقدر باریک بینه، دقت فوق‌العاده رو میخواد تمثیل بکنه. آدمی که ما میگیم مو رو از ماس میکشه، ما اینجا تعبیر میکنیم تو فارسی، حضرت میگه یشق و شعر به شعرتین، یه دونه مو رو ور میداره دوتاش میکنه. اگه تونستید یه بار یه دونه مو رو دوتا بکنید یا امتحان کنید، اگه تونستید چاقو رو هم بردارید، چاقوی تیز هم بردارید، میدونی یه دونه مو رو دوتاش بکنید، نه وسط اینجا که معلوم کاری نداره، برش چیزا، یعنی همون به طول خودش، اگه تونستید دوتاش کن. یشق و شعر به شعرتین منظور اینه، حتی لا یبقا، میگه اینم نمیمونه، آدم های اینقدر موشکاف، ما میگیم تو وارد موشکاف، موشکاف نه حتی لا یبقا الا نحن و شیعتنا. پس ببین چقدر اونی که میخواد بمونه که یار امام زمانه چقدر خاص شد با چی؟ با فتنه ها. فتنه ها خالص شدن، خالص شدنی که موشکاف ها هم کم میارن، شیعیانی میمونند دیگه. اینجور حدیث ششمش هم بذارید بخونیم، بابو کاملش بخونیم. میگه منو فلانی و فلانی، منو منصور سیقل عن ابیه، ابیه یعنی محمد بن منصور، منصور سیقل، منصور سیقل میگه من با حارث بن مغیره و یه عده از اصحابمون نشسته بودیم و حرف میزدیم. ابو عبدالله یسمع کلامنا، چی میگفتیم؟ این حرفایی که ما میزنیم چی میگیم؟ آقا ظهر خیلی نزدیک و فردا میشه، پس فردا میشه، الان اسرائیل هم حمله کرده دیگه، غزه هم حمله کرده، تموم شد ها. البته ان شاء الله ما امیدواریم، ما نمیخوای بگیم ظهور نزدیک نیست، مضمون اینه، من اینو میخوام بگم. فقال لنا فی ای شیء انتم، تو چی؟ کجایید؟ به قول خودمون کجایید؟ هیهات هیهات، لا والله لا یما یکون ما تمدون الیه عن اعینکم. چشتون دنبالشه، دنبال چیه چش شما؟ اونی که چشتون دنبالش میدوه میکشه، لا یکون اون نخ نخواهد داد حتی تو غربلو. دوباره میگه لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تو محسو، لا والله مال لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تو میزو، لا والله ما یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی الا بعد ایاس، بعد از ناامیدی، لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی یشقا من یشقا و یسعد من یسعد. خب این احادیث رو شما میرید تو غیبت نعمانی، همین باب، یه با این باب کافی عنوانش رو امیدوارم نوشته باشم اینجا، بله، باب تمهیز و الامتحان، باب امتحان و خالص کردن. همین رو برید توی غیبت، کتاب نعمانی الغیبه، آقا کتاب نعمانی رو بخونید، خیلی خوندنی. البته همین کتاب حدیث رو بخونید، کلا این کتاب حدیث کلام معصومه، نمیدونید چه صفایی داره، حال آدمو خوب میکنه. من که اینجوری عمل نمیشم، اینجوری نه، ولی واقعا خیلی ما ظلم میکنیم. همه کتاب مزخرف میخونیم، اگه خارجی ها کتاب حدیث هم بخونید. غیبت نعمانی صفحه 201 تا 211، این مرحوم کلن 6 تا حدیث آورد، نعمانی 20 تا حدیث آورده که این 6 تا جز اون 20 تا هست، یعنی 6 تا هم آورده، او بیشتر آورده. یک دو تا از اونا رو من میخوام بخونم، همین تو همین فضا امتحان میکنید، ابتلا میشید، یکیش داره مضمون نزدیکتر میکنه. یه حکایتی، حکایت از سوس، الف لام سین واف سین، سوس که بدونه که سوس همونش تو مایه های سوس که سوس این پشه های چیز رو میگن، پشه های اذیت میکنه، همون شبیه تو سوس کش بگی شما. از سوس رو بزنید سریع حدیثش میاد، توی این نرم افزار خاصی جستجو کنید، چون کلمه سوس کم کار برده. حکایت از سوسه، حضرت میگه که درباره غیبت و اینا شروع میکنه صحبت کردن، بعد میگه میدونید چیه حکایت شما؟ حکایت یه آدمیه که مقداری گندم تهیه کرده، این گندمشو قبل از اینکه انبار ببره خوب برمیچینه، آشغالا و خراباشو میریزه دور، بعد میذاره تو خونهشون، تو انباریشون میذاره. بعد از یه مدتی میگذره، دوباره میاره، میده که سوس انداخته، همین چیز انداخته، این حشرات که چی میگن بهش، حالا همینه که چیز میکنه، آفت انداخته، میاد اینو دوباره ور میچینه، پاکش میکنه، آفتاشو میریزه دور، گندم خرابا رو میریزه دور، خالص شو دوباره نگه میداره. دوباره چند وقت دیگه، دوباره چند وقت، حضرت میگه من خلاصه دارم میگم حدیثو، سه بار فکر کنم حضرت واقعا رو تکرار میکنه، بعد آخر میگه انقدر این کارو تکرار میکنه که اون مقداری تش میمونه که اینا دیگه هر آفتی بیاد توش هیچ کاری با این نمیتونه بکنه. حکایت اسوس اینه. بعد آخرش حضرت میگه، میگه و کذالک شیعتنا یمیزون و یمحسون حتی تبقا منهم عصابتون لا تزرها الفتنه. انقدر شیعیان غربال میشن، غربال میشن، غربال میشن، غربال میشن، به یه شیعیانی میرسیم که اون شیعیان فتنه دیگه با اینا کار نمیتونه بکنه. حالا اینو بذار کنار اون آیه که جلسه قبل خوندم براتون، که خدا بعد از داستان آدم و حوا چی فرمود؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما افتن ابویکم الی آخر. کی ما رو میخواد به فتنه بیاندازه؟ شیطان. شیطان کی گفت؟ گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من اینا رو که کنار هم میذارم برداشتم این است که ببین شیطان میگه کار من فتنه، خدا میگه کار شیطان فتنه انداختنه، شیطان هم میگه من همه رو با این فتنه هم اغوا میکنم غیر از مخلصین. حدیث هم میگه که انقدر قربال میندازن که یه عده میمونن فتنه با اینا کار دیگه نمیتونه بکنه. من داشتم نتیجه میگرفتم، به نظرم منطقا این نتیجه میشه، من تا چون حدیث پیدا نکردم من خیلی حدیث گرا شدم، به قول اخباری شدم، حدیث پیدا نکردم قاطع نمی، حدیث داشتم الان قطعی میگفتم میرفتم، ولی میخوام احتیاط بکنم که احتیاطی. تو همین غیبت نعمانی یه حدیث دیگه هست که میگه امام زمان که میره افراد دیگه شک میکنن، چی میکنن انکار میکنن، لا یثبت علیه الا مؤمنون قد اخذه الله میثاقه فی الذر الاول. از احادیث عالم ذره، تو عالم ذر اول مؤمنای هستن، میثاق بستن با خدا، اینا فقط میمونند. حالا میثاق چیه؟ اگه اشتباه نکنم ذیل آیه و از اخذ الله من النبیین میثاقهم و من ابراهیم و نوح و عیسی و موسی، این 4-5 تا اولوالعزم میگه میثاقاً غلیظا. حالا آیهش رو نگاه کنید پیداش کنید، از اخذ الله من النبیین میثاقهم، بعد سر این پیامبر اولوالعزم میگه میثاقاً غلیظا. تو حدیث داره میگه آقا میثاقی که از همه گرفتن میثاق بر نبوت بود، نبوت پیامبر ختمی، میثاق غلیظ تا آخر وصایت رفت، یعنی تا وصی خاتم. پیامبر خاتم داریم، وصی خاتم داریم، میثاق غلیظ مال پیامبر اولوالعزم تا وصی خاتم داریم. بعد حدیث میگه که این حدیث میگه که شیعیان میریزن مگر کسایی که تو میثاق زر اول میثاق بستند، ردهشون میره تو رده چی؟ نه پیامبر عادی، پیامبرای اولوالعزم. این شاهدی از احادیث داره؟ داره. این رده‌ای که خیلی عجیبه، اصلا بی خود دارم حرف میزنم، آخه اصلا به قد و قواره من نمیخوره این حرفا. ببین من حدیث دارم براتون میخونم، با من نگاه نکن، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، منو که نگاه کنی حالت بد میشه. شما فقط حدیثا رو گوش بده، اصلا نگاه نکن چیزا تو من گوش بده، چون من خودم به خودم نگاه کنم حالم بد میشه، آخه تو آخه حرفا دهنت نمیاد، ولی چون حدیث دارم میخونم. شما فقط الان تصور کن یه ربات نشسته اینجا داره حدیثا رو میخونه، از ربات شما انتظار دارید؟ از ربات که انتظار ندارید، یه رباتی نشسته در حدیث بخون. آقا این که رده انتظار خدا از اصحاب امام زمان که میخوان اصحابش باشن بالاتر از پیامبر عادیه، فتو افق پیامبر خاصه، شاهدی تو احادیث داریم؟ نه فقط داریم، یه عالمه داریم. بذار برات حدیث بخونم. قبل از اون یه حدیثه دوباره بخونم، مال همین غیبت نعمانی حدیث هم داره، میگه که خیلی جالب تو غیبت نعمانی یه بابی داره، این بابش ذکر و علت المانع اهل صاحب الام من الظهور، علتی که مانع ظهور امام زمان شده، عنوانش اینه چی مانع ظهور امام زمان شده. بعد چند تا مطلب میشبره توی حدیث چهارش فکر میکنمه، صفحه 334 میگه که وهو المنتظر، متن حدیثه، وهو المنتظر غیر ان الله تعالی یحب ان یمتحن الشیعه فعند ذلك یرتاب المبتلون. میگه که او امام منتظر داره امام زمان رو توضیح میده، بعد میگه او منتظر است، فقط خدا میخواد شیعیان رو امتحان بکنه تا اونایی که باطل میگن، حرف درست نمیزنن، ایمانشون ایمان نیست، به شک بیافتند. بعد از این که اینو میگه مرحوم نعمانی میره سراغ این که خب ما یه عالمه حدیث داریم، اما ما رویه من اخبار من الاخبار من امتحان شیعه فی حال الغیبه و سوءت الام علیهم. موضوع بحثش چیه؟ میخواد بگه مانع غیبت چیه؟ بعد میگه یه عالمه، میگه یه عالمه حدیث داریم مانع بحث و امتحان کردن قرار داده. بعد شروع میکنه که این حالا درست مانعش اینجور نیستا، یه توضیحاتی میده، من مانعش کار ندارم، از اینجا وارد میشه تو مانع ها. من یادداشت دارم چند تا حدیث اینجا آوردم، فکر کنم 20 تا 20 خورده اینجا حدیث میاره. یکی دیگه شون که شبیه این مضمونه که قبل از اینکه بگم اون میثاق رو توضیح بدن دوباره همین مضمون میثاقو داره، میگه فلا ینجو الا من اخذه الله میثاقه و کتب فی قلبه الایمان و ایدهم بروح منه. ایدهم بروح منه رفت تو رده حضرت عیسی، ایدهم بروح منه دیگه ها دیدن داستان حضرت عیسی دیگه، ایدهم بروح منه روح القدس، روح منه روح القدس. خب حالا داشته باشین دوتا حدیث ها، بریم سراغ این احادیث کنم یه عالمه داریم. البته قبل از این احادیث مردم آزاری حدیث ها نمیگم چی دیگه میگم قبل از اینکه بریم سراغ حدیثه قرآنشو بریم. من تو قرآن جستجو کردم اینایی که نقض میثاق نمیکنن رو میثاق وای میستن کجای تو قرآن بحث شده. اون آیه رو خوندم، اون آیه ذیلش حدیث بود، خدا آیه نمیگه، میگه از خدا از پیامبرا میثاق گرفت، از اولوالعزم میثاق غلیظ گرفت، حدیث ذیلش بود. اما کیا هست در رو میثاق وای میستن؟ من گشتم این یه دونه رو پیدا کردم، البته خیلی فرصت نذاشتم برای جستجو، یه چند تا کلمه رو گشتم. بگردید ممکنه با کلمات دیگه چیز دیگه پیدا بشه، اگه بود به من بگید. اما این آیه خیلی ظهور داره در میثاق، الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. این المیثاق دوتا معنی میتونه باشه، یکی میثاق هاشون رو، یکی یعنی الف لام جنس بگیرید، کسایی که نقض میثاق نمی کنند. اما قرینه عهد الله این احتمال دومو تقویت میکنه که المیثاق الف لام عهد باشه، یعنی همون میثاقه، همون میثاق عالم زر. بعد این آیه قبل و بعدش بخونید درباره کیه؟ تیپ این آدم ها، تیپ عادی مؤمنانه یا تیپ بالای مؤمنانه؟ آیه قبلش للذین استجابوا لربهم الحسنا والذین لم يستجیبوا له، اگه چنین و چنان اونا، اینا کسان که استجابت خدا کردند و خوبی براشون خدا خواسته. افمن یعلمو ما انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، آیا کسی که میدانه آنچه از خدا بر تو نازل شده حقه مانند کسی است که مثل سوزنچی اعماست؟ خیلی جا شک میکنه آیه یعنی چی، نمیفهمه. مثل سوزنچی تو قرآن نبوده، من دارم میگم انما یتذکر اولو الالباب، فقط اولو الالباب به این مطلب توجه دارند. اولو الالباب کیان؟ الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. کیان که عهد میثاق و نقض نمی کنند؟ اولو الالباب. دیگه وصفشون چیه؟ اولین وصفشون این بود که استجابوا لربهم، اولو الالباب ان یعلمون انما انزل الیک من ربک الحق. دسته بعدی والذین یصلون ما امر الله به ایوسل، دست من بدی میگم تموم شد. چرا؟ چون میگه اونی که خدا دستور داده وصلش کنیم، وصلش کنیم. ساده ترین دستور خدا صله رحمه، مهمترین دستور خدا تو صله چیه؟ صله با کیه؟ با امامه، درست یا نه؟ صله ما با امام مهمتر است یا صله ما با پدر مادر تنیمون، با پدر مادر ولاییمون یا پدر مادر تنیمون؟ انا و علیون ابو هذه الامه الذين يصلون ما امر الله به ايوسل. تموم شد دیگه، همینا اینایی که وصلند. خب تموم شد، این یارای امام زمان گفتم به من بگی تمومش میکنم با همین آیه و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء انتظار والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه و یدرعون بالحسنت سیئه، با حسن سیئه ها رو درو میکنن. البته درو با درعه یه کمی نزدیک ها، ولی از باب اشتیاق کبیر نا توی مایه میشن. اولئک لهم عقبت دار، عاقبت چیز مال ایناست. اولئک لهم عقبت دار قرینه نمیشه که اون آیه اول چی بود؟ فنظر کیف کان عاقبت المنذرین الا عبادک منهم المخلصین. عاقبت سرا مال ایناست، احتمال نداره همینا این که میگه از عاقبت همه عبرت بگیر غیر از اینا، این همونا نیست. برای من که خیلی ربط واضحه، گفتم اگه حدیث، من به نظرم تقریبا مطمئنم، فقط چون حدیث نداریم یک کمی دارم آروم آروم میرم جلو. جنات عدن یدخلونها و من سلم من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم والملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلامون علیکم بما صبرتم. اینقدر طول کشید، صبر کردید، انتظار داشتید، فنعم عقبت دار. خب اینش قرآنی بود، هنوز نص خیلی واضحی نیست. اما بریم سراغ اونی که دیگه خیلی چیزش میکنه. آقا ما یه دسته حدیث داریم، نه یکی دوتا، فقط تو بصایر و درجات بالای 30 خورده ایه، فقط تو بصایر و درجات، تو کافی 7-8 تا کافی گلچینه، ولی بصایر و درجات این حدیث رو مفصل آورده. بابش اینه که ان حدیثنا، یا عنوان باب اونجا داشت نکردم، ان امرنا یا ان حدیثنا صعب مستصعب. این باب صعب و مستصعب رو تو بصایر بزنید، یه بابیه. این باب تموم میشه، یه باب دیگه تو همین فاز، یه باب دیگه تو همین فاز، تتمت و احادیث 3-4 تا باب ها، ولی باب اولش 19-20 تا، بعد همینجوری حدیث میاد. من حدیث سومشو میخونم چون به باب ببینید حدیثشو همتون شنیدید. کلیت حدیث اینه که این حدیث خیلی اومده، از اغلب ائمه اومده، ان حدیثنا یا ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن او عبد امتحن الله قلبه للایمان. حدیث ما، امر ما، حکایت ما، امر ما یعنی حکایت ما یا امر ما، همونی که صاحبی داره بهش میگن صاحب الامر. سوال، فقط سوال کردم و جواب ندادم. امر ما صعب مستصعبه. صعب میگن اسبی که به این راحتی ها سواری نمیده، خیلی مهارت میخواد روش سوار شی. مستصعب یعنی امری که اسبی که اصلا سواری نمیده، اسبی که با خیلی درد سر بتونه روش سوار بشه میشه صعب، اسبی که اصلا نتونه روش سوار بشه میشه مستصعب. امر ما صعب مستصعبه، لا یحتمله الا ملک مقرب. امر ما رو تحمل نمیکنه مگر ملک مقرب، او نبی مرسل، او عبد امتحن الله قلبه للایمان، کسی که خدا امتحان کرده قلبشو تو ایمان. فتنه امتحان، داشته باشید اینا رو، امتحانه آخر الزمان. خب این حدیث، این مضمون که گفتم تو 20 تا 30 خورده حدیث ظاهرا هست، اما حدیث سوم این باب جلد 1 صفحه 21، انا ابی جعفر قال سمعت یقول ان حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم صعب مستصعب ثقیل، ثقیل معلوم دیگه سنگینه، مقنع اجرد و زکوان. اجرد و زکوان یه حدیث دیگه دوباره خود امام هست که توضیح میده اجرد چه جور اسبیه، زکوان دیگه چی چیه، اینا رو توضیح میده که هر کدوم چقدر سختی داره میره بالا. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان او مدینه حسینه. مدینه حسینه اینجا عطف کرده، شهری که دژ داره. شهری که دژ داره یعنی چی؟ بمونه طلبتون. بعد آخرش چیه؟ فاذا قام قائمنا نطق و صدقه القرآن. چه ربطی داشت؟ حدیث ما چین و چنانه، وقتی قائم ما قیام کنه حرف میزنه. یعنی چی؟ حدیث ما رو نگفتیم، برداشت اینه دیگه، ظاهرانیه. یه حدیث ما چین و چنانه، وقتی قائم ما قیام کنه حرف میزنه. پس یه ربطی، این ربط اول. ربط دوم، به احادیث امتحان الله قلب و ایمان چه ارتباط پیدا میکنه با امام زمان. حدیث 17 همون باب صفحه 24 بصایر جلد 1، حدیثنا صعب و مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن ممتحن او مدينه حسينه فاذا وقع امرنا وجاء مهدينا كان الرجل من شيعتنا اجرا من ليث و امزا من سنان. حدیث ما اینجوریه، وقتی مهدی ما بیاد مردان شیعیان ما جریان دارترن، اجرا من چی رو ترجمهش کنم، حمله برترند از لیث شیر و امزا برنده ترند از نیزه شمشیر. یه تو عدو ونا به رجلی با پاهاش له میکنه دشمن ما رو، و یضربه به کفی با دستش میزنتش، و ذالک عند نزول رحمت الله و فرجه علی العباد. حدیث ما خیلی سخته، وقتی مهدیمون بیاد شیعیان خیلی برنده میشند. داشته باشیم بریم ببینیم بعدش چی میخوابه. که اجمالا معلومه دیگه ها، حدیث ما سخته، یه شیعیانی هن با این حدیث تناسب دارن. اما اونجا که میخواستم بگم پیامبره اولوالعزم رسول مسترین بود دیگه، بریم کم کم رفتم تا بهش برسیم. یا ابو حمزه سومالی از امام باقر درم کنه. امام باقر همین حدیث رو دوباره میگه، تکرارش نمی کنم، حدیثنا صعب و مستصعب میگه. ثم قال یا ابو حمزه الا ترى انه اختار لامرنا من الملائکه المقربین و من النبیین المرسلین و من المؤمنین الممتحنین. توجه کردی که خدا برای حدیثنا و برای امر ما همه ملائکه رو نیاورد جلو، از ملائکه مقربینش آورد، از انبیا مرسلینش آورد، از مؤمنین امتحان شده‌اش آورد. پس مؤمن ممتحن تو رده انبیا عادی نیست. دوباره همون چیز باب تتمت و باب ان امرام صعب و مستصعب حدیث یک. آنچه قبلیش هم هست، یه باب فی ان ائمت آل محمد امرام صعب و مستصعب، انواع باب ها با همین عنوان صعب و مستصعب آورده. حدیث یک اون اول بخونم، میگه که ابو ربیع شامی میگه که پهلو امام باقر بودم، چه صفایی میکنم، قبطه میخورم به حال اینا. میشه پهلو امام باقر؟ میگه دیدم که امام باقر بلند شد و سرش گفتش که حدیثون تمزق و شیعه به السنت ها، حدیثیه که شیعه مثل آدم تمزق و آدم که دو دهن میجون مزق میگن، شیعه تو دهنش میجوعتش نمیدونه چیه. لا تدراما کنه قلتو ما هو جعلنی الله فداک. او چیه؟ کدوم حدیث هست؟ حدیث میگه که قول علی ابن ابی طالب ان امرنا صعب و مستصعب لا یحتمله ملک مقرب او نبی مرسل او عبدون امتحن الله قلبه للایمان. بعد حضرت میگه یا ابا ربیع الا ترى انه یکون لا یکون انه یکون ملک ولا یکون مقرب. میدونی که خدا فرشته داره که مقربم نیست دیگه. ولا یحتمه له الا المقرب. و فقط هم تو فرشته مقربا گفته، حواست باشه اون جمله که کم کم گویی مرتب بازش داره میکنه. و قد یکون و نبیان، خدا پیامبر زیاد داشت، ولیس به مرسل، که مرسل نبود، نبی مرسل نبود، ولا یحتمله الا المرسل، فقط اون مرسل هاش میدونستن این تعامل کنن. و قد یکون و مؤمنون ولیس به ممتحن ولا یحتمله الا مؤمنون قد امتحن الله قلبه للایمان. حدیث بعدی دوباره این یکی هم از امام صادق، اون امام باقر بود، امام صادق با ابو بصیر، نه ببخشید با صدیر سیرفی، صدیر هم خیلی باصفاست. بعد میگه که صدیر حال پرسه، میگه که این قول علی ابن ابی طالب چیه؟ اینجا صدیر سوال میکنه. حضرت میگه بله، ملائکه مقرب دارند و غیر مقرب، انبیا مرسل دارند و غیر مرسل، مؤمنین هم ممتن. و ان امرکم هازا عرض علی الملائکه، خیلی سخت شد، امرکم هازا عرض علی الملائکه، عرضه شد به ملائکه، فلم یقر بهی الا المقربون، اقرار نکردن به این جز مقربین. یعنی بقیه منکر ائمه، نه آقا، اون ظرفیتی که بتونن به این اقرار کنند و نداشتند. و عرض علی الانبیا فلم یقر بهی الا المرسلون، و عرض علی المؤمنین فلم یقر بهی الا الممتحنین. خیلی طولانی شد، مخصوصی یه جمله جلسه قبل رو توضیح بدیم. آقا من جلسه قبل ادعا کردم که زاره امام زمان ظاهرن جز مخلصینند، الانم شواهد آوردم، نکتش این است، امتحان سخت 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 تا حدی که دیگه تویش امتحان اینا رفوزه نمیشند، ظاهرن این مثل مخلصین باشه. مخلصین کسی که خدا خالصشون کرده خیالش دیگه راحته، مخلص خودش داره خودش خالص میکنه، ممکنه بلغزه، مخلص خیالش راحت شده. خب ما بحثمون یه مقدار طولانی شد، یه مقدار این بیاین جلو، همینجور موندیم تو زمان هست آدم، حالا بحث هست آدمون تمام نشد، چون من شروع کردم احتمالا یه 100 سالی هم طول بکشه تا به نتیجه برسیم. خب آیه چی بود؟ آیه این بودش که آدم آفریدیم و فرشیطان هم اومد، و یادتون هست دیگه اون آیه جلسه اول گفتیم همینجور موندیم توش. آیه بعدیش بعد از اینکه خلاصه گفت خدا سجده کنید و اینا سجده کردن و شیطان سجده نکرد و این داستانا که گذشت، آیه بعدی این بود و قلنا. من مطلبم چیه؟ یادآوری کنم موضوع بحثو. ما می‌خوایم مسیر ظهور رو بفهمیم. گفتم آقا مسیر ظهور رو می‌خوای بفهمی از اولش باید درست بفهمی، نمی‌تونی وسط راه بری. ببین مسیر از کجا اومده تا بعد این بقیه‌اش کجا میره. وقتی مسیر ظهور و مسیر اومدن رو از ابزار شروع می‌کنی، آخر مسیر شما میشه تکنولوژی. پس اول مسیر رو خوب نگاه نکردیم که آخرش همش دنبال تکنولوژیم. معلومه دیگه. خب حالا من بر همین دو اول وایسادم. البته انشالله قصد داشتم امشب دیگه اول رو تمام کنم، ولی حالا باز یه مقداری دیگه میگم. من اول ساعت نمیدونم ساعت چند شروع کردم، چقدر وقت دارم؟ کمتر از دو ساعت. هشتا سلام اینا، خدا بدادتون برسه تا فردا صبح باید بشینید. از آن صبح با هم میون نماز میخونیم. حالا سعی میکنم جمعش کنم. باشه نگفت وقتا بعضی کار داشتی چیزی من برسونید. خب ببینید، قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. خدا حال تمام ما حزب الله یار گرفته از این دم با این آیش. چه ربطی داره ما؟ ها؟ آقا اینجوری که شما فکر میکنید نیست، اصلا اینجوری نیست. ما بودیم، من خدا بودم مثلا، نعوذ بالله، ما بودیم میخواستیم به آدم و آفریدیم خلیفه خدا، به فرشتانم گفتیم سجده کن، اینا هم همه سجده کردن، یه فلان فلان شده هم سجده نکرد، انداختیمش بیرون. خیلی تعبیل گرفته دیگه، درست یا نه؟ حالا به این آدم میگیم برو تو بهشت، برو تو بهشت چیکار کن، برو ملکوت اعلی رو نگاه کن، برو رضوان الله من و رضوان من الله اکبر رو درک کن، برو. ها خدا چی میگه؟ میگه تو بهشت مسکن بگیر با زوجت، برو بخور، مسکن، همسر، خوراک، نیازهای مازلو. چی بود جدول مازلو داشتیم؟ نیازهای اساسی بشر که مشترک با حیوانه، مسکن، همسر، خوراک. خدا سرکار گذاشتی انسانو کلن، اتفاقا سرکاریم، سرکاریم دیگه. آقا نفهمی سرکاری، بازم سرکاری. خودش گفت سرکاری، نگفت مگه؟ آیه شو الان تو حدیثا خوندم، احسب الناس ای یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فکر کردی گفتی ایمان آوردیم تموم میشه و ما شما رو دچار امتحانهای فتنه آلود نمی کنیم؟ سرکاری. اگه فکر میکنی قراری کاری در عالم بکنی، سرکاری. خدا هر کاری میخواست تو عالم بکنه میتونست بکنه. ما آمده ایم عدالت رو در جهان محقق کنیم. معذرت میخوام، به قول این آقای پناهند، آره جون خواهر مادرت، چی میگه ایشون اینجا تعبیر میکنه. سرکاری. خدا میگه برو تو بهشت مسکن. خود الحمدلله یاد داشتی اومد برام. مسکن، همسر، خوردن. یعنی انسان مسکنش، همسرش و خوراکش اساساً بهشتیه. یعنی انسان فرهنگ دارد، یعنی انسان شناسی، مردم شناسی بابش باز بشه، یعنی شما از حیث خوراک میتونی تفاوت انسان و حیوان رو بفهمی، یعنی شما از راه مسکن میتونی تفاوت انسان و حیوان رو بفهمی، یعنی شما تو خانواده میتونی تفاوت انسان و حیوان رو بفهمی، یعنی کلی از علوم انسانی میتونه بره جلو و علوم انسانی غیر از زیست شناسیه. یعنی این دیگه تونتون گفتم، یه بار دیگه بگم آروم آروم. آقا علوم انسانی غیر از زیست شناسیه، پس ما داروینی نیستیم. مثل روز روشن شده علوم فیزیک، زیست شناسی غیر از فیزیکه، پس موجود زنده موجود مرده نیست. منظورم معلومه، خودم میفهمم چی میگم. حکایت علامه جعفری شد نیم ساعت دوم یا سوم. ببین وقتی فیزیک غیر از زیست شناسی غیر از فیزیکه، یعنی موجود زنده یه چیزی داره توش که فیزیکدان عالم بشی، تمام قوانین فیزیک داشته باشی، نمیتونی موجود زنده بفهمی، باید بری زیست شناسی بخونی. و وقتی علوم انسانی غیر از زیست شناسیه، یعنی انسان یه چیزی داره توش که برای اینکه خوراک انسانو تحلیل کنی زیست شناسی کافی نیست، برای اینکه مسکن انسانو تحلیل کنی زیست شناسی کافی نیست، برای اینکه ازدواج انسانو غریزه جنسی انسانو تحلیل کنی زیست شناسی کافی نیست. خیلی کلاه سرشون رفته که اوجشون شده فروید. میدونی فروید تو روانشناسی حرف اولو هنوز داره میزنه متاسفانه. اوجشون شده فروید، چون انسان غریزه جنسیش هم حیوان است. انسان غریزه جنسیش حیوان نیست. ازدواج تو بهش رقم خورد. وقتمون تقریبا رو به اتمامه، یک گرام میدم ذهنتون رو درگیر کنم اگه شو جلسه بعد بپردازم. البته تو این آیه چند تا نکته بود، هنوز آیه تا نصفش خوندم. حالا بذار دکتر بعدش هم میگم همشون کافر میشید فردا. نهی خدا تو بهشت مطرح شد، ظلم تو بهشت مطرح شد. فلا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. لغزشت فازلهم الشیطان، لغزشت تو بهشت رخ داد. لغزش کردن یا نکردن؟ آیه قرآن فضل. و عصا آدم ربه فغوا. کجا؟ تو بهشت؟ از رو زمین؟ تو بهشت. آقا اسمت آدم چی بیشه؟ اونو بعدا بحثشو میکنیم. خواستید اسمت سر جاش من از اون دفاع میکنم، اما حالا چون اسمتو قبول داری یکی ممکن نشو. مطالب مهم انسان شناسی رو خدا داره میگه که شما تا امروزت بفهمی چی کار میخوای بکنی. گناه تو بهش رقم خورد، ظلم تو بهش رقم خورد. اگه اینو خوب بفهمی، بعد حدیث که میذارن جلوت میگه که خدا فرمود اگر انسان ها هیچ گناه نمی کردن، من یه عده آدم میفرستادم که گناه کنن، که توبه کنن، که من اونا رو ببخشم. اون وقت چه میفته برات؟ مگه انسان تو دنیا میتونه گناه نکنه؟ اگه این مطلب حل بشه برات، بعد دعای کمیل که میخونی نمیگه حضرت داشتش فیلم بازی میکرد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تب. آقا صبح تا شب این داشته گناه میکرده، که همه رقم گناه هم کرده، فیلم بازی میکرد. آقا بخواد فیلم بازی کن، میخواد آموزش دعا بده. خب میاد بالای منبر میشینه میگه این مردم این دعا رو یادداشت کنید. نمیره تو نخلستانای کوفه تو خلوت تنهایش کمیل یواشکی بره اون پشت مشتا ببینه حضرت داره دعا میکنه، بعد داره بگه چی داشتی دعا میکردی، بگه دعای خضره. داستان دعای کمیل میدونید دیگه اینه. آقا هم آموزش بود. خب چرا تو یواشکی رفتی تو نخلستانا؟ چرا؟ چون ما از اول یه معضلی داشتیم که درسته، انبیا اسمت دارن، اهل بیت هم اسمت دارن، سر جاش محفوظ. خواستید یه بار سر اسمت بحث میکنیم باهاتون، اما چون اونجا رو نتونستیم با اینجا جمع کنیم، اینو داریم منکر میشیم. آیه صریحه، فتکونا من الظالمین فازلهم الشیطان فاخرجهما. اول لغزیدن بعد بیرون رفتند، نه اینکه اول بیرون رفتن بعد لغزیدن. گناه مال حیث بهشتی ماست. عجب چرت و پرتای من دارم میگم امروز. چرت و پرت، این حرف رو درست نفهمی واقعا چرت و پرته. من همین وقتمون تمام شد میگفتم نگم بگم، حالا گفتم همتون دچار شبهه شدید. خوبه یکم دچار شبهه باشید تا جلسه بعد کی زنده است کی مرده. شاید ما مردیم هیچ چیز، تا شبهه هم شما میمیرید. من یادم یه بنده خدای بعد از تو درس اصول عقاید میخوندیم، بعد این اشکال میگم گفت جلسه بعد پاسخ میدم. من همش نگرانم تا جلسه بعد نمیره، مگه مردش من چیکار کنم با این شبهه؟ حالا اگر هم شما مجبور دعا کنید من زنده مونم. چون وقتمون رو به اتمام، یه سوال دیگه هم میندازم. خوب شبهات پر بشید. البته یکی شبهه نیست، یکی سوالی که ذهنو چیز میکنه، حال میاره. شاید هم گفتم جلسه قبل، نمیدونم، اینقدر من این بحثا رو جای مختلف میگم نمیدونم کدومو کجا گفتم. تو سوره اعراف این ازلهم الشیطان اینجا بازش نمیکنه. تو سوره بقره، تو سوره اعراف ازلهم الشیطان رو باز میکنه. جالبه، قرآن هر سوره یه چیزو داره باز میکنه. تو سوره اعراف تو دعوای آفرینش انسان شیطان رو داره باز میکنه. نگاه کنید همین جمله که اینجا یه جمله گفتش که ابا وستک برا و کان من الکافرین، اونجا مفصل توضیح میداد شیطان چجوری انکار کرد. بعد حالا اونش بهونه طلبتون این بعد گمراهی رو میگه چی؟ شیطان، ببینم آیش امیدوارم نوشته باشم اینجا. شیطان نه نوشته، میگه که فدلاهما به غرور. حال آیش اینه، میگه از الله لیوب دیاله ما ماوری انها ما من سوءاته ما. شیطان چیکار کرد اینا رو گمراه کنه؟ هدفش این بود لباس اینا رو در بیاره، سوءاتشون آشکار کنه. آخه شیطان، تو هم شیطانی بابا؟ آدمو میخوای گمراه کنی تو بهش چیکار بکن؟ برو یه دروغی بگه، یه کت دعوا کنه با خانومش، یه ظلمی بکنه، یه فحشی بده. آخه یه گناه درست حسابی لباس در آوردن یعنی چی؟ تو این فکر کردی؟ آخه تازه اینا محرم بودن به هم، زن و شوهر بودن دیگه، انسان دیگه هم که نمیتونه نامحرم باشه، فرشتگان و شیطان هم که همینجا الان پرلمنده شما هستن. این فرق نمی کنه شما با زن و شوهرت خلوت هم میکنی، حضرت ابلیس کنار شما حاضره. نکته داره، انقدر ما بهشت و ملکوتی کردیم، حیث سلسالی انسانو ندیدیم، نمیفهمیم آیات رو، بعد نمیفهمی انقلاب جنسی چی کار میکنه. من یه سخنرانیش گفتم انقلاب جنسی بالاترین برد شیطان در تاریخ بشریته، فرهنگ برهنگی، چون اصلا اومد این کارو بکنه. چه اهمیتی داره لباس در آوردن؟ چرا وقتی میخواد گمراه کنه میره سراغ لباس، میره سراغ، نمیره سراغ دور؟ آقا ما پایین یکی گمراه کنیم چی گمراه؟ شراب بخور، دروغ بگو، آدم بکش. اصلا مگه فرشته ها اعتراض کردن؟ اعتراض چی بود؟ یفسد و فیها و یسف قدما. خب برو یکی رو بکش، یه فسادی بکن. آقا لباس در آوردن فساده، اونم جایی که زن و شوهرن فقط. اینا بمونه طلبتون، هدف مردم آزاری بود که الحمدلله حاصل شد. خب های بگم ها، یعنی گفتم من وقت تموم، آقا یه چی کار کنم؟ زنگام دادن 9:30 تمومه. بله، حالا من برای این که یک کمی خود شما هم فکر کنید ببینید چیه واقعا دعوا سر چی بود، از بابایی که چیز باشه، منتها چون حالا میلاد امام حسن عسکری حیفی میادش، از باب هدیهش بهتون میگم. من خودم سالها رو این فکر میکردم، تازگی برام حل شده، دارم شما رو اذیت میکنم. نکتهش اینه، ببینید، خوراک، مسکن، ازدواج، پوشاک، نیازها، اینم بود دیگه نیازها، تو اونجا که نم اینجا هم بود. دقت کنید، تنها موجود زمینی که لباس میپوشه انسانه. شیطان تو دعواش با خدا گفتش که این نفخت و فیمه روحی نیست، جلسه قبل مفصل گفتم براتون، این سلسال همه مسنونه، این همون میمونه، این از میمون جلوتر نیومده. خدا همون اول تن آدم لباس کرد، قد انزلنا علیکم لباسا لیواری سوآتکم و ریشا، ما نازل کردیم لباسو. لباسم کارکردش سرماگرما نیست، یواری سوآتکم، لباس کارکردش پوشاندن سوآته، شرمگاه. شیطان اگه بخواد اثبات کنه که توی آدم با اینا فرق نمی کنی چیه؟ لباسشو در بیار، بگو تو خوراک و مسکن و چیز که نمیتونست کاری بکنه، چون انقدر خوراک و مسکن و همسر ما ظاهرش مثل حیواناته، فرق نمیکنه تو ظاهر اولیش. کجا فرق میکنه تو ظاهر اولیه؟ تو لباس. اگه لباس در آوردن، آه دیدی؟ دیدی من میگفتم این همونه؟ حالتون رو گرفتم. برای همین است که با اینکه به هم محرم بودن، دوتاشون شروع کردن خودشون رو پوشوندن، حیا داشتن و برای همین توبه کردن. اصلا همون پوشوندن یعنی توبه کردن، یعنی گفتن ما آدمیم، ما حیوان نیستیم، وگرنه میتونستن حیوان باشن نپوشن. حالا اینو فکر کنید، انشاءالله خواستم اصل نکتهشو بگم بهتون تا انشاءالله بعدن جلسه بعد بیشتر بگیم. خب خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا مبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. با ظهور امام زمان، با عنایت امام زمان، شر ظالمان رو به خودشون برگردان. با عنایت امام زمان، با ظهور امام زمان، هر چه سریعتر این مردم مظلوم غزه و مردم مظلوم در هر جایی هستن از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.